ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سپاه پاسداران کشته شدن 4 نفر از اعضای نیروی قدس در حمله به دمشق را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان حمله های دریایی حوثی ها را کنترل می کنند. ایران یک ماهواره تحقیقاتی را در مدار زمین قرار داد. سپاه پاسداران کشته شدن 4 نفر از اعضای نیروی قدس در حمله به دمشق را تایید کرد. سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید این موضوع گفته که حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای سپاه قدس بودند که کشته شدند. نور نیوز، پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم گزارش داده که صادق امیدزاده، معاون اطلاعات سپاه قدس، و حاج غلام، جانشین آقای امیدزاده، 2 از کشته شدگان بودند. به گزارشی در همین زمینه از شهاب عموپور گوش بسپارید.
تازه ترین حمله منتسب به اسرائیل در سوریه، کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله 2 مقام ارشد این سازمان را در پی داشت. سپاه پاسداران عصر شنبه اعلام کرد که حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای این سازمان همراه با شماری از نیروهای سوریه در پی حمله روز شنبه کشته شدند. ساعتی پیش از آن رسانه شرق در ایران گفته بود که صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با جانشینش که از او با نام حاج غلام و اسم مستعار محرم یاد شده، در این حمله کشته شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش اسرائیل روز شنبه طی یک حمله موشکی به منطقه مسکونی در دمشق، یک ساختمان چند طبقه را کاملاً ویران کرد. شبکه اسکای نیوز عربی نیز از کشته شدن اکرم العجوری، از اعضای ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین در این حمله خبر داد. ساختمانی که طبق گزارش‌ها در پی حمله توسط موشک‌های هدایت شونده دقیق با خاک یکسان شده، به گفته خبرگزاری رویترز توسط مستشاران ایرانی حامی دولت سوریه مورد استفاده قرار می‌گرفت. این ساختمان در محله‌ای با نام مزه در غرب دمشق قرار داشت. این منطقه محل استقرار چندین نهاد بین‌المللی و دیپلماتیک است. بر پایه گزارش‌ها، سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و لبنان هر دو در همین ناحیه قرار دارد. حکومت جمهوری اسلامی از متحدان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برشمرده می‌شود. از بیش از 1 دهه پیش و در پی اعتراضاتی که به ضد بشار اسد سر گرفت، همواره شماری از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه حضور دارند. اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که این کشور از حضور در سوریه به عنوان راهی برای تهدید و برنامه ریزی به ضد اسرائیل و همچنین تقویت گروه حزب الله لبنان استفاده می کند. گرچه در اکثر گزارش‌ها حمله اخیر به اسرائیل نسبت داده شد، اما هیچ یک از مقامات این کشور تاکنون مسئولیت اسرائیل در این حمله را تایید نکرده است. در حدود 1 ماه پیش نیز خانه رضی موسوی، مقام بلند پایه نیروی قدس، بازوی برون مرزی سپاه پاسداران، در دمشق مورد حمله قرار گرفت که به مرگ او منجر شد. آن حمله نیز به اسرائیل منتسب شد، گرچه دولت اسرائیل در تایید آن بیانیه‌ای منتشر نکرد. اما چند روز پس از کشته شدن رضی موسوی، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، تایید کرد که اسرائیل در سال 2022 2 بار به اهدافی در خاک ایران حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل، روز پنجشنبه 28 دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره حمله به ایران بدون ارائه توضیح تکمیلی گفت که اسرائیل به ایران حمله می کند.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از حضور فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن برای کنترل و هدایت حمله های حوثی ها به کشتی های تجاری در دریای سرخ خبر داده است. رویترز به نقل از 4 منبع خود در منطقه و 2 منبع ایرانی گزارش داده، پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر، ایران ارسال تسلیحات به یمن را تسریع کرد. پهپادهای پیشرفته، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های بالیستیک نقطه زن و موشک‌های میانبرد از جمله تسلیحاتی هستند که به گفته منابع رویترز از طرف ایران به یمن ارسال شده است. در این گزارش گفته شده فرماندهان سپاه به حوثی‌های یمن برای شناسایی کشتی‌هایی که به مقصد اسرائیل در دریای سرخ در حرکت هستند کمک می‌کنند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قائم و قرار گرفتن ماهواره تحقیقاتی ثریا در مدار 750 کیلومتری کره زمین خبر داده است. به گفته وزیر ارتباطات، ماهواره بر قائم از طرف نیروی هوافضای سپاه پاسداران ساخته شده و قابلیت حمل ماهواره تا 100 کیلوگرم را دارد. ایران تا کنون بارها تلاش کرده است ماهواره‌های تجسسی و تحقیقاتی به مدار زمین بفرستد، ولی بیشتر پرتوپای آزمایشی آن موفق نبودند. برنامه فضایی جمهوری اسلامی با انتقاد و نگرانی کشورهای غربی روبرو شده است. و کاوشگر ژاپنی اسلیم روز جمعه روی سطح ماه فرود آمد و ژاپن به پنجمین کشوری تبدیل شد که موفق به نشاندن فضاپیما روی ماه شده است. با این حال آژانس فضایی ژاپن اعلام کرد که این کاوشگر پس از فرود روی ماه با مشکل برق روبرو شده و باتری‌های خورشیدی آن به دلیلی نامعلوم هنوز به کار نیفتاده است. بنابر این گزارش، در حال حاضر فعالیت‌های حداقلی این کاوشگر با استفاده از باتری‌های آن انجام می‌شود و دانشمندان در تلاش برای راه‌اندازی سلول‌های خورشیدی کاوشگر هستند. پیش از این تنها کشورهای شوروی سابق، آمریکا، چین و اخیراً هند موفق به نشاندن فضاپیما بر روی سطح ماه شده بودند. اما پلیس بریتانیا اعلام کرده است که واحد جدیدی برای مقابله با تهدیدهای چین، روسیه و ایران تشکیل داده است. مات جوکس، رئیس پلیس ضد تروریسم، با اشاره به 15 تهدید مستقیم از طرف نهادهای حکومتی ایران از توطئه برای سوء قصد به جان مخالفان سیاسی اظهار نگرانی کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا داشتم، از جزئیات این اقدام پرسیدم. شهران تبری:
این موضوع جدیدی نیست. ببینید، یک سال پیش یک گزارش بسیار مفصل و دقیقی درباره وضعیت امنیتی بریتانیا در مقابل حمله یا حضور نیروهای ایران در این کشور نوشته شده، به اضافه خطراتی که ایران میتونه در مناطق دیگه داشته باشه. ولی به طور اخص در مورد داخل خود بریتانیا، میدونیم که سال گذشته MI5 گفته حدود 15 توطئه علیه شهروندان بریتانیایی رو خونسا و پیدا کرده و کسانی رو که در این ماجرا دخیل بودن دستگیر کرده و جلوشو گرفته.
آیا تهدیدهایی که معرفی کردن از طرف نهادهای حکومتی ایران بوده؟ این 15 تا
دقیقاً از طرف نهادهای حکومتی ایران حمایت می‌شده. ببینید، ایران، سپاه پاسداران الان کسانی رو از کشورهای دیگه که از نظر مذهبی طرفدار ایران هستند استخدام می‌کنه، بهشون پول میده. حتی کسانی رو که جنایتکار هستند میتونه استخدام بکنه برای اهداف خودش. این رو پلیس بریتانیا متوجه شده و دائما این رو کنترل میکنه. ولی خطری که متوجه این کشور هست میتونه بیشتر از این باشه. یعنی میتونه نه تنها شهروندان ایرانی بریتانیایی، که خود شهروندان بریتانیایی رو که مخالف ایران هستند رو هدف قرار بده. و این برای بریتانیا خیلی مهمه و توصیه شده در بسیاری از گزارش هایی که به پلیس داده شده، به دولت داده شده، توصیه شده که باید برای جلوگیری از اینها پیشگیری های لازم بشه. نباید صبر کنیم تا یه اتفاقی بیفته بعد جلو اون اتفاقو بگیریم، بلکه باید از پیش آماده باشیم برای جلوگیری از چنین اتفاقهایی. نکته دیگه ای که مهمه، نیرویی که تشکیل شده که مقابله بکنه با خطرهای ایران، همینطور در مورد روسیه و چین فعال هستش. چرا؟ برای اینکه واحدیه که هر سه رو میپوشونه. برای اینکه ایران به شدت در سیاست‌های تعرضیش با روسیه همکاری میکنه و پوتین و عواملش در واقع به ایران رهنمود میدن و کارهایی که میکنن رو با هم همگون میکنند. ببینید الان بریتانیا عملا با روسیه در جنگه، برای اینکه جنگ اوکراین جنگ اروپاست و جنگ بریتانیاست. بی خود نیست که بریتانیا با وجود تمام مشکلات اقتصادی که الان داره اینقدر به جنگ اوکراین کمک میکنه، برای اینکه میدونه این جنگ جنگیه که دامنگیر خودش هم خواهد شد. بنابراین این مثلث چین، ایران و روسیه بسیار بسیار مهمه برای اینکه از نظر امنیتی این رو شناسایی بشه، ارتباطاش فهمیده بشه، ببینن کجا با هم دیگه اینا ارتباط دارن.
شما اشاره کردین به اقدامات پیشگیرانه. بس. چنین اقدام پیشگیرانه سابقه ای آیا داشته در تاریخ همین یکی دو دهه اخیر بریتانیا؟ بس. و اینکه آیا موفقیت آمیز بوده چنین اقدامات پیشگیرانه ای؟
100%. البته اقدامات پیشگیرانه در مورد این بعد از 11 سپتامبر، بعد از هفته هفت در بریتانیا بمبگذاری که شد از طرف آیسس، خب آیسس رو تقریبا از بین بردن. این کاری بوده که هم پلیس ترور در بریتانیا، هم MI5 MI6 اینتلیجنس سرویس بریتانیا در یک مجموعه همکاری با هم دیگه این کارها رو انجام دادن. بریتانیا بهترین و مجهزترین سیستم شناسایی تروریسم رو در اروپا داره. برای همین با وجودی که از اتحادیه اروپا بیرون اومده، روابط امنیتیش رو با کشورهای اروپایی قطع نکرده و در واقع کشورهای اروپایی به نوعی وابستن به اطلاعاتی که بریتانیا بهشون میده، چون بسیار در این کار مهارت داره و آشنایی داره و شناسایی داره. مرکز بزرگی هستش که تمام اینها رو هماهنگ میکنه، این کارها رو، و با اروپا و با آمریکا از اون طرف همکاری میکنن.
گزارشی بود از شهران تبری. اما برای نخستین بار در روسیه انتشار عکسی با پرچم رنگین کمان به تعقیب قانونی انجامید. دادگاه عالی روسیه در حکم خود اعلام کرد دگرباشی یک ابزار ایدئولوژیک ساخت آمریکاست که با ارزش‌های اخلاقی سنتی روسیه در تقابل است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
انتشار عکسی با پرچم رنگین کمان در اینستاگرام توسط یک خانم اهل استان سراتف در نیمه راه مسکو به استراخان به تشکیل پرونده انجامید که هم اکنون در دادگاه بررسی می شود. وکلای سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول بدون اینکه نام صاحب این عکس را علنی کنند تأکید کردند. این عکس یک ماه قبل از انتشار حکم دادگاه عالی روسیه منتشر شده. حکمی که جنبش بین المللی دیگر باشی را سازمان افراطی اعلام کرده. در روسیه مانند اکثر کشورهای دنیا قوانین کیفری و سایر مقررات عطف به مسبق نمی شود. اما بر اساس این پرونده انتشار عکس هایی که گفته می شود حاوی نشانه های افرادگرایانه است در مرحله اول با پرداخت جریمه و 15 روز بازداشت و در صورت تکرار با 4 سال زندان تنبیه می شود. ماکسیم آلینیچف وکیل سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول به خبرنگاران گفت در میان اسناد این پرونده که به گفته وی نخستین مورد پیگرد قانونی مرتبط با نمادهای اقلیت‌های جنسی در روسیه است، متن کامل حکم دادگاه عالی روسیه درباره جنبش بین المللی دگرباشی بود که اکنون در اختیار رسانه ها قرار گرفت و به طور کامل منتشر شده است. هیچ سازمانی در جهان با عنوان جنبش بین المللی دگرباشان وجود نداشت. اما زمانی که وزارت دادگستری روسیه از دادگاه عالی درخواست کرده بود این جنبش را سازمان افراطی اعلام کند، گروهی از فاعلین مدنی سازمانی با این نام در روسیه به ثبت رساندند تا بتوانند به اسناد دادگاه دسترسی پیدا کنند. اما از متن حکم دادگاه عالی روسیه چنین برمی آید که جنبش بین المللی دیگر باشان در دهه 60 قرن 20 در آمریکا تأسیس شد و بخش از سیاست کنترل زاد و ولد بود. در ادامه این ادعا آمده که این سازمان از 40 سال پیش در روسیه فعالیت میکرده، با اینکه بر اساس این سند بارزش های اخلاقی سنتی روسیه در تقابل است. از دید دادگاه عالی روسیه هر کس که دیدگاه های مشترک درباره آزادی انتخاب شرکای جنسی، مشارکت در سنون و آداب نظیر رژه افتخار همجنسگرایان و حتی کسانی که بر استفاده از کلمه های بیانگر جنسیت به جای کلمات مرسوم پافشاری میکنند ممکن است از اعضای جنبش بین المللی دیگر باشند تشخیص داده شوند. از دید سازمان مدافع حقوق بشر واحد اول با محدودیت های اخیر مقامات روس نه تنها حقوق دیگر باشان را ندیده گرفتند بلکه در صددن از حکم دادگاه عالی به عنوان اهرم فشار مضاف بر تمام کسانی که خود را پایبند به ارزش های لیبرال و دموکراتیک می دانند استفاده کنند. آنها رایسکه رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.